بهمن 1392 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. آیه 35 سوره نساء. و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. آیه شریف اشارت دارد در آیه قبلی آیه 34 نشوز زوجه گذشت که اگر زوجه ناشزه بشود سه راه علاج برای نشوز زوجه ذکر کرد و گفتیم نشوز زوجه عدم تمکین اوست از حقوق جنسی شوهر. فرمود که واللاتی تخافون نشوزهن سه تا نسخه بس فعزوهن وهجروهن وضربوهن. این سه نسخه. در این آیه شریف اشاره دارد سلام به نشوز زوجین، یعنی اگر زوج و زوجه هر دو علائم نشوز ازشون ظاهر بشه و هر کدام که امتناع کردند از اداء حقوق دیگری، اینجا چه کنیم؟ امر فرموده است که بعث حکمین بشد و بعث حکمین به جهت قرض از بعث حکمین اصلاح ذات بین است و محافظت بر کیان خانواده. آیه رو مرور کنیم. و این خفت واو عاطفه به آیه قبل. و این خفتم، این حرف شرط جازه، خفتم فعل ماضی و فاعلش، فعل شرط محلن مجزوم. و اگر شما ترسیدید، خوف خلاف امنه، امن اونجاییست که شما امنیت خاطر آرامش دارید، ترسی نیست. خوف خلاف امنیت میشد. بعد که داره خفتم شقاق بینهما، ترس از شقاق داشته باشید. گفتن ترس از شقاق یعنی مزنه شقاقه. حالا شقاق رو معنی خواهیم کرد. مزنه شقاق، احتمال شقاق میره، نشانه هایی از شقاق داره ظاهر میشه، چون میگه خوف. نه این که علم یقینی به شقاق داشته باشی. سلام. چون اگر علم یقینی به شقاق داشته باشیم دیگه موضوع حکمین شاید منتفی بشد.
شاید هم بادی هم قبل که کار خیلی
یا مراد استمرار شقاق، یعنی حالا فعلا یه شقاقی هست لکن ممکن است این شقاق استمرار پیدا کند و شقاق ذات تشکیک دیگه، مقوله به تشکیک شقاق. ممکن است که شقاق اشد بشد، اقوا بشد. بنابراین تعبیر به خوف خودش درش نکته است. که شقاق قطعی نیست، شقاق یقینی نیست. نشانه هایی از شقاق آشکار شده است، یا علا فرضی که شقاق قطعی هم باشد، شقاق در مراتب ضعیفه هست و استمرار این شقاق رو میخوام برداریم که شقاق استمرار پیدا نکنه، مثل یه بیماری. یه بیماری اگر استمرار پیدا کنه بهش میگن مزمن شده، کهنه شده. بیماری کهنه رو دیگه برطرف کردنش مشکله. بنابراین میگه تا مراحل ابتدایی شقاقه به جهتی که استمرار پیدا نکند این علاج انجام بشه. پس و این خفتم شقاقه، شقاق میشه مفعولم بهش، خفتم فعل و فاعل، شقاقه میشه شقاق مفعولم بهش. شقاق یعنی چی؟ شقاق یعنی خلاف، یعنی عداوت، اختلاف و دشمنی. ماده شقاق اشتقاق پیدا کرده از شقه. دو تا چیز رو که از هم جدا کنن یا یک چیز رو وسطش رو دوتا کنن، هر جزء مبان را میگن شقه. توجه فرمودید؟ بنابراین شقاق به معنی خلاف، اختلاف و دشمنی و جدایی. مبان، هر جزء مبان، زوج میرد این طرف، زوجه میرد اون طرف. میگه اگر شما ترسیدید این خلاف را، این دشمنی بین زوجین را، جدایی بین زوجین که از هم زن و شوهر شرعی هستند اما جدا زندگی میکنند، زوجه در خانه پدرشه، زوجم در خانه مادرشه، و این خفتم شقاق بینهما. بین اضافه شده است به شقاق، یعنی بین شده مضاف الیه و لذا مکسور. همام که باز بهش اضافه شده، واضح هم هست که ضمیر هما به زوجین برمی گردد. خب بین اصلش ظرف مکان دیگه. شما بگون کسی کار میکند بین اصفهان و تهران، بین اصلش ظرف مکان، استعمال شده است مجازن برای وصال و فراق، و در نتیجه دیگه معنای ظرفیت ازش گرفته شد. تو فارسی هم شما میگن که بله بین فلانی و بله بین چی بگید عاشق و معشوق هیچ مثلا چه نیست. خب این بین دیگه معنای ظرفیت نداره دیگه. تو تعبیرات اینجوری بین استعمال میشد مجازن، اما به معنای وصال معشوق، اما به معنای فراق از او. اگرچه میتوان که بله خب اضافه شقاق به بین، شقاق بینهما، این اضافه را می توانید شما برای چه بگیرید؟ برای اون یه معنا بود که گفتم که بگم ظرفیت به کلی برطرف شد. معنای دیگه بگون که برای اجرای بین رو به معنا ظرف استعمال کرده، اما ظرفی که جانشین مفعول یا جانشین فاعل شده است. توجه می‌فرمایید؟ خب و واضح است که در هر دو صورت شقاق چه به معنا وصال و فراق استعمال بشد و چه ظرفی باشد که جانشین مفعول یا فاعل بشود، دیگه این استعمال شقاق اینجا استعمال بفرمایید که این استعمال بین اینجا استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. و شقاق رو نسبت میداد به بینهما. این خفتم شقاق بینهما، خلاف دشمنی بین زوجین نیست، دشمنی چیه؟ دشمنی حقیقتا اضافه به خود زوجین میشه، نه اضافه به بینشون بشه. بین که اگر ظرف گرفتید یا وصال و فراق گرفتید، در هر صورت شقاق بین نیست، به خود دوتا زوجین عداوت و دشمنی نسبت داده میشه. با این حال تعبیر به نسبت داده از شقاق را اضافه کرده است به بین زوجین، حال کنهی که حقیقتاً باید اضافه میکرد به خود زوجن. یعنی اگر میگفت ان خفتم شقاقهما، این حقیقته، خود زوجن با هم اختلاف پیدا میکنن نه بینشون. اینم باید که نکته ای رو برساند. توجه میفرمایید؟
فارسی مثل هم که ما بین، یعنی آن میشه که مثل حقیقه اونا خود نسته که
بله، لکن شما میگون زید و عمرو با هم چه دارن؟ دشمنی دارن، اختلاف دارن. خب تا بگون بین زید و عمرو خلاف و دشمنی است. خب این به بین، در حالی که این خلاف و دشمنی بین خود اون دوتا با هم دشمنی دارن. یعنی شما میگون آمریکا با ایران دشمنی دارد، خب یه بار دیگه میگن بین ایران و آمریکا دشمنی است. این اضافه دشمنی رو وقتی به بین بدهید، غیر اون وقتی است که اضافه میدید به خداشون. توجه میکنید؟ بله. بنابراین اینجام دارد شقاق رو نسبت نمیداد به خودشون، می‌فرماد ان خفتم شقاق بینهما، در حالی که باید میگفت شقاقهما، دشمنی زوجین است نه دشمنی بین زوجین. خب اینم لنکتتن هست و لعل، شاید نکتش این باشد که داستان زوجین بین اینها آتش بیارانی هستند که معرکه را چه میکنند؟ گرمش میکنند. و الا زوج و زوجه بیچاره اگر به حال خودشون باشند کنار میان با زندگیشون. توجه میفرمایید؟ بالاخره در هر زندگی مشکلات و سختی هایی هست، لکن دست به دست هم میدن و برطرفش میکنند. اما بعضی وقتا از یه طرف یه شخصی مداخله میکند، از طرف دیگر شخص دیگری مداخله میکند، از این طرف مثلا مادر پسر یا خواهر پسر مداخله میکند، از اون طرف هم مادر یا خواهر دختر مداخله میکند و اینا آتش بیاران معرکه بین زوجین میشن. یعنی زوجین اگر به حال خود واگذاشته بشن، معلوم نیست با هم اختلافی داشته باشن. و خصوص اگر آقای فیاض قضایای بفرمایید که شب جمعهشون دعای کمیلشون برقرار باشد، بقیه اختلافات به برکت کمیل حل می شود. توجه می فرمایید؟ اما مادامی که آتش بیاران معرکه آتش نیارند، ولذا شاید تعبیر بین که شقاق رو اضافه می کند به بین به این جهت باشه. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. خب اگر از شقاق ترسیدید، نشانه های شقاق ظاهر شد، یا به جهت شقاق های اولیه و ضعیف پیدا شد به جهت اینکه استمرار پیدا نکند، فبعثوا، فا واقعه در جواب شرط، ابعثوا فعل امر و فاعلش، بعث کنید. اولا مخاطب به این امر کیه؟ ابعثوا مسلمان ها که اگه شما رفتید توی دعوای زن شوهری مداخله کردین، هم شوهره هم زنه میگه آقا به تو چه؟ برو دنبال کاره؟ برو دنبال کاره؟ خیلی صریح به شما میگه، درسته یا نه؟ اصلا زنشو داره وسط خیابون میزنه. اگر شما رفتی گفتی آقا چرا داری میزنی؟ میگه به تو چه زنه؟ درسته؟ بنابراین اینجور نیست که بین زن و شوهر کسی بتونه مداخله کنه. یعنی اگر مداخله کرد، خود زن و شوهر بهش اعتراض میکنند که آقا به شما ربطی نداره. بنابراین خطاب به کیه؟ فعل امر و فاعل. مخاطب این فعل امر کیست؟ من الممکن که مخاطب سلطان، حاکم، قاضی باشد که زوج و زوجه ترافع در نزد او کردن، مرافعه بردن پیشش. زنه گفته آقا شما به این ما قضاوت کن. زنه گله گیاشو کرده، مردم گله گیاشو کرده و شکایتاشو کرده. پس یه احتمال که قوی هم هست این است که قاضی باشد. حالا چه قاضی که قاضی شرعی است به معنای مجتهد، اینا رفع حکم در نزد او کردن، مرافعه پیشش بردن، چه شخصی به عنوان قاضی تحکیم، ریش سفیدیست در محل، در خانواده، این هر دو آمدن شکایتاشون رو پیش این ریش سفید محل و خانواده کردن که او قاضی تحکیم بشه. خودشون درخواست کردن که حکم کند. بنابراین این یه احتمال و این احتمال قویست که مراد از ابعثوا خطاب به قاضی باشد. حالا چه قاضی شرعی چه قاضی تحکیم. چنانچه شیخ می فرماید و هو ظاهر فی اخبارنا، می فرماید در اخبار و روایات ما هم این ظاهره، ظاهر از اخبار و روایات هم همین. این فرمایش شیخ در تبیان. و می توانید خطاب را به خود زوج و زوجه بزنید که خود زوج و زوجه می بینن نمی شد زندگی کرد با این شرایط، و بنابراین خود زوج و زوجه بحث حکمین را انجام بدهند. اینم بگون ممکنه. می توانید حتی یکی از زوج و زوجه باشد، یعنی مرد می بیند کار جلو نمی رد، اینجور نمی شد زندگی کرد، پیشنهاد بدهد که بله بین زوج و زوجه دو حکم برن بشینن و داوری کنن. توجه فرمودید؟ بنابراین به همه اینا میتونید همه رو شما مخاطب بگیرید و اشکالی هم نداره. و اما فبعثوا فعل امر جواب اون شرط انخفتم. خب این فعل امر، امر دلالت بر وجوب دارد. فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها یعنی واجب است. خب واضح هست به قرینه حکم و موضوع این بعث استحبابی است. امر مولوی هست لکن استحبابی است به جهت اصلاح. چرا؟ بگم به علت اینکه غایتش استحباب داره. اصلاح ذات بین خودش چیه؟ مستحبه. بنابراین ولو شما بگون مستحب مؤکد اشکالی نداره، مستحب مؤکد. امیر علیه السلام در اون وصیتشون فرمودند اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. درسته؟ اصلاح ذات البین از یک سال نماز و روزه ثوابش بیشتر. بنابراین چون غایت استحباب مستحب است، امری هم که به او می شود لا محاله امر استحبابی خواهد بود. بله دیگه. خب دیگه طریق که از غایت و هدف بالاتر نمی شد که. هدف شما اینه که امرو مثلا 1,000,000 پول در بیارید. مثلا آیا برای 1,000,000 پول در آوردن شما 2,000,000 هزینه می کنید؟ نمی کنید. وقتی هزینه میکنید تا مادامی که اقلن تش 100 تومن 200 تومن برادون بمونه. ولی اگر بنا شد 1,500,000 هزینه کنید 1,000,000 برداشت کنید که این کارو نمیکنید. فبعثوا حکما، بعث کنید. خب چی بعث کنید؟ حکما مفعول بهش. یه حکمی که حکم من تنوینش هم دلالت بر چی داره؟ دلالت بر افرادش داره. یعنی یک حکم من اهلهی، یک حکم از اهلهی، یعنی از اهل کی؟
زوج.
از اهل زوج. ضمیرش به زوج برمیگردد. یعنی یه حکم از جانب زوج تعیین میشه. ببینید اهل رو معنا میکنم جانب، به جهت اینکه در حکم معتبر نیست که از اهل و اقربا و خیشان زوج باشد. حکم میتواند غریبه باشد، اجنبی باشد. بنابراین حکما من اهلهی یعنی حکمی که از جانب زوج باشد. تعبیر به اهل کرده به جهت اینکه ممکنه بفرمایید بعثش از جانب زوجه، بنابراین جزو او حساب میشد، از طرف او فرستاده شده است. بله اگر کسی بگد شاید ارشاد به این است که بهتر این است که حکم از خانواده زوج باشد. بله چون بالاخره او کسی که اهله، خیش و قومه، برادره، پدره، نزدیکانه، از اقربای ایناست، اقوام ایناست، این افضله. اگر کسی این را هم بگد اشکالی ندارد، لکن افضلیت غیر لزومه. پس بهتر این است که حکم قرابتی داشته باشد با طرفین. خیلی خوب. چرا؟ چون اگر حکم از اهل و از اقربا باشه، باطن حال اینا را بهتر می داند و به اینا از دیگران مهربانتر است، دلسوزتر است و بالاخره در هر خانواده یه اسراری است، یه اسرار مگویی هست که طرفین می دانند و پنهان می کنند. در یه چنین خلافهایی، اختلافاتی، این اسرار چه میشد؟ رو میشد. اگر که از اهل باشد حکم، خب او هم همون جا خاکش میکند دیگه، نمیگذارد که این اسرار منتشر بشد. بنابراین اگر از اهل باشد اسرار را هم پنهان میکند و اگر اهل باشد به اون چیزی که غایت حکم اینه چی بفرمایید، داناترم میتوند باشد. پس حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. حکمه از جانب زوج یک، حکمه از جانب زوجه هم یک. بحث حکمه اینه، اما هر کدوم حق یک حکم داره. یکی زوج میفرسد تعیین میکنه، میگه حکم من فلانی. یکی زوجه تعیین میکنه، درست شد؟ یک نفر از جانب زوج، یک نفر از جانب زوجه. چی کار میخوان اینا بکنن؟ هنر اینا این است که بتوانن اصلاح ذات بین بکنن. پس حکمین هدفشون این است که این خانواده رو دو مرتبه زیر یک سقف جمعش کنن، اصلاح ذات بین کنن. حکمین مقصدشون و هدفشون طلاق و جدایی نیست، توجه می‌فرمایید؟ و در مورد طلاق و جدایی هم هیچ سمتی نداره. و لذا شیخ در تبیان می‌فرماید حکمین آیا هدف اونا اصلاح یا جدایی؟ یعنی میگه حکمین آرا حکمند برای اصلاح یا وکیلند من از زوجین که در هم وکالت دارن در امر اصلاح، هم وکالت دارن در امر جدایی، کدومشه؟ اگر بخواهید بگید که حکمین جدا میتونن بکنن، باید وکالت داشته باشه و وکیل غیر حکمه. توجه می‌فرمایید؟ آیه شریفه می‌فرماد حکمن من اهلهی و حکم. بنابراین هدف حکمه جدایی نیست. پس اینا اختیاری در باب جدایی ندارند. اینا مهمه اینا، یعنی هدف اینا، شغل اینا، غایتی که اینا تعقیب می‌کنند این است که اصلاح ذات البین کنند. زوج و زوجه رو دستشون رو بگذارن در دست هم، این هدفشون است. یعنی هدفشون وصل، ما برای وصل کردن آمدیم. هدفشون فصل و جدایی نیست. پس حکمین نسبت به فصل و جدایی هیچ اختیار و قدرتی ندارن. ولو در بعض از روایات عامه وارد شده است که اگر حکمین دیدن اینا نمیتونن زندگی کنن، بله حکمین میتوانند که طلاق بدهند، یا حکم زوج میتواند طلاق بدهد. و روایت هم از امیرالمومنین نقل میکنند که امیر در یه شقاقی بین یه زوجینی بود، فرمودن بحث حکمین کنین و بعد فرمودن حکمین هم به جهت اصلاح باشند، هم اگر دیدن امکان ندارد بله اختیار طلاق داشته باشند. مرد گفت نه، من اختیار طلاق نمیدم. و امیر فرمودن که نه، پس دیگه اختیار طلاق نمیدی، رها، فایده ای ندارد، باید که حکم تو اختیار دو طرف را داشته باشد، هم اختیار اصلاح رو داشته باشد، هم اختیار طلاق رو داشته باشد. اولا این روایت عام نیست، ولذا خود شیخ هم تو تبیان میگه بما رواو هو ان علی علیه السلام. بله، اون چه که اینا روایت میکنه، ولو در عیاشی ما هم ذکر شده، تو تفسیر عیاشی هم این روایت هست، لکن اونجام راویش عامیست، محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین عامیه سنی. بنابراین این روایت از امیر روایت عامیست. یا بله همین که آقای حبیبی گفتن من المحتمل یه مورد خاص بوده، در اون مورد خاص خیلی خوب، قضیتون فی الواقع، وقتی مورد خاصه حسابش جداست. و اما تو خود روایات ما هم حالا خواهیم دید تعارض وجود داره. بعضیش میگه حکم این دو طرف رو باید حکم کند، هم وصال را هم فصال را، هم فرقت را هم اصلاح را، هر دو رو باید بهشون اختیار بده. و بعضی روایات ما میگه نه، فقط اصلاح. ظاهر این است که میبایست روایات که میگه هم فرقت و هم اصلاح رو باید حق بدن، باید حمله بر تقیه بشه، چون عامه به حسب ظاهر هر دو رو میگن. مضافاً به این که میدانیم الطلاق به ید من اخذ به ساق، بنابراین اگر زوجه نخواهد طلاق بدهد، بله جایز است که به حکم خودش اختیار طلاق را هم بده. میگه آقا اگه دیدی اصلاح نمیشد، شما وکیل منی چیکار کنی؟ طلاق بدهی زنه را. او اشکالی نداره، او احتیاجی به وکالت. یعنی اگر بخند شما به سمت جدایی برید، داستان از مرز حکمیت خارج میشد، دیگه میافتد در باب وکالت که میبایست حکم زوج از طرف زوج وکالت بر طلاق داشته باشه. اشکالی نداره اگه وکالت بهش طلاق و داد، مانعی نداره، اون وکالت رو هم داره، میتونه جدایی بندازه. اما در فرضی که زوج بهش این وکالت رو بده، اگر نداد حق ندارد دیگه طلاق بده. هاکذا زوجه، زوجه اگر حکم زوجه گفت یالا این زندگی زندگی نمیشه، من مهر رو بخشیدم، تو هم طلاق بده، در جمعه اینم نمیشه. خب من مهر رو بخشیدم، مهر مالی یکی دیگه است، مالی زوجه است، تو به چه اعتباری داری میبخشی؟ اینجا هم وکالت میخواد که زوجه به او وکالت و اختیار داده باشد. آقا اگر کار اصلاح پذیر نشد، شما وکیل منی، از جانب من زوجه مهر را ببخشی و منو چیکارم کنی؟ آزادم کنی. پس ببینید هم داستان بخشش مهر، حالا چه کلش چه جزئیش، از ناحیه زوجه احتیاج به وکالت زوجه را دارد، هم وکالت که بدهد زوجه به حکم خودش، هم از ناحیه زوج طلاق احتیاج به وکالت دارد. نه اینجور که نمیتوند. پس حکم، هدف از حکمیت وصال که بتوانند بین زوجین اصلاح ذات بین کنند، هدف اونا طلاق نیست. و به همین جهت اختیاری هم در باب فرقت و جدایی و طلاق ندارند الا بالوکالت. ولی اگه وکالت بهشون دادن، اون مانعی نداره، اون دیگه یه امر جدا است. خب حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها رو بفرستن. دوباره یه جمله شرطی بود، این یوریدا اصلاحن، این حرف شرط جازه. یوریدا فعل مضارع مجزوم، درسته؟ و فاعلش فعل شرط، همون این شرطیه جزمش داده. خب اونی که هست این یوریدا، فاعلشو به کی برگردونیم؟ ان یوریدا اصلاحن یو، اگر این دوتا بخواهند اصلاح، اصلاحن مفعول به یوریدا، اگر این دوتا بخواهند اصلاحی را، خیلی خوب، یوفق الله بینهما، یوفق باز فعل مضارع مجزوم جواب شرط یوریدا. خیلی خوب، یوفق الله فاعلش. کسره پس چرا گرفته؟ فعل مضارع کی تا حالا مکسور شده؟ بله دیگه، التقاء ساکنه. به چه طلبه رفته بود بشه یه آقای ایست، گفت فعل مضارع مکسورم میشه؟ گفت نه آقا، فعل مضارع که مرفوعه، اگر که ان ناسبه بیاد نصب میگیره، اگر که جزم بیاد فعل شرط بشه مجزوم میشه. بله. گفت پس چی میشه؟ پس این قرآن اشتباه است. یوفق الله. بله. پس کسرش مالی چیه؟ التقاء ساکنه. اینه به جهت قرائته. اون بچه نتونست جواب بده، گفت خب برو درست بخونی. تونسته بود جواب بده یه ترولی پنجایی بد میداد، نتونست جواب بده. ها؟ بله چشم. قصه نقل کردیم این وسط، گفت قربونی چشم بادومید برن، گفت بادوم میخوام. این یوریدا اصلاحن، اگر این دوتا، حالا دوتا رو ببینیم کیه، اراده اصلاحی داشته باشند، اصلاح رو بخواهند، یوفق خدا توفیق میدهد. فاعل توفیق کیه؟ خدا. خدا موفقشون میکند. یوفق الله بینهما. خب یوفق فعل مضارع مجزوم جواب شرطه، الله فاعلش، بینهما ظرف مکان متعلق به یوفق، همام که مضاف الیهش. درست شد؟ چند تا نکته. توفیق اولا یعنی چی؟ توفیق لطفی است که هنگام وجود اون لطف عبد موفق می شود به فعل طاعت. شما می گوید من موفق شدم روزه بگیرم، این یه لطفی است از جانب ذات ذوالجلال که به شما داده شد که شما موفق بشوید به انجام یه طاعت، عبادت. اینو بهش میگن توفیق. توفیق بین دو تا نفس، چون اینجا توفیق بینهما، توفیق بین دو نفس یعنی چی؟ یعنی این دو تا رو به هم رساندن. یعنی بین این دو تا رو چه کردن؟ اصلاح کردن که این دو تا به هم برسن. یعنی جمع کردن این دوتا زیر یک سقف، یعنی اینا برن زندگی خودشون رو از نو شروع کن. بله، برن با هم زندگی کن، اصلاح. خدا موفق می کند ایشان را. توفیق رو اسناد به خدا داده، یعنی موفق شدن را، موفق شدن در راه اصلاح را اسنادش رو به خدا داده. چرا اسناد رو به خدا داده است؟ به جهت اینکه خب سبب حقیقی در جمیع توفیقات چیه؟ خداست دیگه. سبب اصلی و واقعی خداوند است. به همین جهت این توفیق اصلاح را به خدا که سبب حقیقی است نسبت داد. من بینه هما، این ضمیر هما به همون برمیگردد که ضمیر یوریدا برمیگرد. این یوریدا، اگر این دو نفر اراده بکنن اصلاحاً، یوفق الله بینهما، خدا بین این دوتا جمع میکند. خدا بین کدوم دوتا جمع کرده؟ زن و شوهر. هک دوتا هک هم که با هم نمیرن تو خونه، دست بندازن گردنی هم که. توفیق اصلاح و جمع مال زن و شوهره، زوج و زوجه هستن که توفیق این که با هم باشن و هم نشینی کنن و با هم زندگی کنن برای اوناست. به قرینه این که توفیق جمع شدن مال زوج و زوجه هست، لا محاله این یوریدا ضمیر فاعلی در این یوریدارم باید بزنید به چی؟ به زوج و زوجه. این یوریدا اصلاحاً، اگر زوج و زوجه اراده اصلاح داشته باشند و اصلاح رو بخواهند، یوفق الله بینهما، خدا جمع می کند بین این زوج و زوجه. پس ضمیر یوریدا و ضمیر بینهما به یکی باید برگرده، یعنی به یه جا. و چون توفیق جمع مال زوج و زوجه است، لا محاله این یوریدا اصلاحاً مال زوج و زوجه است. نمیشه که اونا اراده بکنن اینجا جمع بشن. نه نه، این خرق اجماس داره شما میکنه. هیچ که نمیتونه برای شما تصمیم بگیره. توجه میفرمون، هر کی برای خودش تصمیم میگیره. ولذا ما میگم دو تا ضمیر، هم ضمیر هما هم ضمیر یوریدا، برمیگردد به زوج و زوج. کما اینکه آقای طباطبایی هم همینو میفرمونه. هاکذا مرحوم شیخ مغنی در تفسیر کاشف، شیخ محمد جواد مغنی، ایشون هم همینو میفرمونه. اگرچه به حکمین هم برگردوندن، ولی هر دو. شیخ طوسی در تبیان، مرحوم آقای سبزواری، فقیه سبزواری در مواهب الرحمن، مرحوم آقای طلاسد عبدالعلای سبزواری، این دو بزرگوار برگردوندن به حکمین. این یوریدا حکمین اصلاحاً، خدا موفق میکند این دوتا را به جهت اصلاح، حکمین را. اما یه نفر نگاه کنید تفاسیر را. بله، مثل فرض بفرمایید که شیخ ابوالفتوح رازی هم میگه به هر دوتا میشه برگردونی. میشه که یوریدا و بینهما را برگردونی به زوجین، میتوانه من برش گردونی به حکمین، اختیار نکرده. به هر دو گفته میشه برگردونی. توجه میفرمایید؟ به هر حال این، اما هیچکی نگفته که یوریداش مالی حکمین باشه، یوفق الله بینهماش مالی زوجین باشه. این خرق اجماعی است که شما داری میکنی. نمیشه اینجور، این امکان پذیر نیست. یا بگو هر دو ضمیر برمیگردد به حکمین چنانچه شیخ گفته، هاکذا آقای سبزواری گفت، یا بگو هر دو برمیگردد به زوجین کما هو و ظاهر. ظاهر این است که به زوجین برمیگرد. چرا؟
بردن که زوجن خواستن، خودی کلمه یوریدا
از کجاش در میاری؟
اونها اول خواستن که اصلاح،
اونا بحث حکمه این میکنن. توجه میفرمه؟ حیرت
هم اینه اگه واقعا اونا بحث زمینیت اصلاح ندارن که
نمیشن.
پس شما معید که یوریدا برمیگردد به زوجن. اگر زوجین اراده اصلاح داشته باشند، یعنی راستی بخوان زندگی کنن. ضعیفه میگه آقا دیگه من میخوام زندگی کنم، مرد که میگه من میخوام زندگی کنم، اگر اراده اصلاح زوجین دارند، خدا اونها رو موفق میکند به اصلاح و به این که جمع بشن و بتوانند که زندگی کنند.
زوجین تو آیه نبود که بخواد مهاجرت زنش باشه.
زوجین نبود، اما اینا چیه؟ ان خفتم شقاق بینهما. بین کیا؟ بین دو تا دختر خاله؟ احسنتم. بین دو تا دختر خاله و دو تا پسر عمو که نیست، یعنی بین زوجین. درست شد؟ خب ان الله کان علیما خبیرا. خدا علیم است به احوال عباد و مصالح عباد و حقایق امورشون و خبیر است به ضمائرشون و نیاتشون. تو این دوتا آیه، یعنی آیهی که امروز خوندیم و آیه قبلی، در آیه قبلی نشوز زوجه رو گفت و گفتیم نشوز زوجه یعنی تمکین نکند در امور جنسی از شوهرش. تو این آیه امروز نشوز زوجین رو گفت که دوتایشون شقاق کنن و عداوت و دشمنی. نشوز زوج رو متعرض نشد، نه تو آیه، تو این آیه نه تو آیه قبل. حالا اگر آمدیم زن بیچاره میخواد زندگی کنن، اطاعت میکند، مطاوعه میکند، اما زوج نشوز دارد، یعنی زوج به حقوق زوجیت خودش عمل نمیکند و عمده از حقوق زوجیت چیه؟ انفاق. زوج انفاق بر زوجه خودش نمیکند. این میشد نشوز زوج. آیه نه این آیه نه قبلی متعرضش نشده، اینو باید چیکارش کنیم؟ نشوز زوج را. خرجی نمیداد، زن بیچاره را چیکارش کنیم؟ نه طلاقش میداد، نه رهاش میکند، نه خرجی بهش میداد و رسیدگی بهش میکنه. کل معلقه رهاش کرد. دقت میکنید؟ این نشوز زوج. خب واضح هست که زوجه اگر بخواهد رفع مرافعه میکند پیش حاکم. حاکم شهر اینجا چی کار میکنه؟ زوج رو صدا میزنه، میگه بیا. چرا خرج زنده نمیده؟ خرجشو بده. اگر به موعظه قبول کرد خرج بدهد فخور، اگر نه زندانش میکند تا خرج زنشو بده. اگر در زندانم نداد خود حاکم از اموال او بر میدارد و به زنش میدهد، خرج زن رو میده. حالا اگر با همه این حرفا خرجی ضعیفه را نداد، یعنی یا نمیتونست حاکم زندانش کنه، حاکم همه جا که قدرت ندارد که، اگر نمیتونه زندانش کنه و نمیتوند اموالش رو برداره بده، مرتی کم خودش زیر بار نمیرد، خرجی زنش رو نمیداد، اینجا بهش میگه خیلی خوب، اگر خرج نمیدهی دست از زن بیچاره بردار، طلاقش بده بره، گشنگی که نمیتونه بخوره که، یا خرجشو بده یا خرجشو نمیدی، طلاقش بده زن بره ازدواج دیگری بکند، او شوهر خرجشو بده. اگر از طلاقم استنکاف کرد، گفت نه خرجش میدم نه طلاقش میدم، برد بمیرد. خب شد این برد بمیرد اینجا نمیشه. آیا وادار میشود به طلاق گفتن یا آیا اینجا حاکم میتواند که طلاق بدهد؟ بگه خرجشو بده. گفت نمیدم. میگه طلاقش بده. خب طلاقش هم بده. توجه میفهمید؟ گفت طلاقش هم بده. آیا اینجا حاکم شهر میتوند خودش اجرای صیغه طلاق کنه؟ ببین که نمیشد که زن و کل معلقه نگر بده. توجه میفهمید؟ بله. این دیگه خلافیست. همه با آقای حیدری موافق نیست. بعضی میگن بله للحاکمه، این که میتواند اینجا طلاق بده.
حاکم و ولی فقیه،
حاکم دیگه، حاکم یعنی مجتهد، حاکم میتواند اینجا طلاق بده از طرف زوج. چرا؟ چون حاکم ولی ممتنعه و این دارد الان امتناع میکنه و در نتیجه حاکم حق طلاق دارد. حاکم طلاق میدهد زن اینو، میگه خانم برو عده نگه دار، برو شوهر کن. لیکن مسئله خلافیست، همه قبول ندارن که بله حق طلاق داشته باشد اون حاکم. اون وقت آیا وقتی میخواد طلاق بدهد زنم باید مهرشو ببخشد یا نه؟ ظاهرن بله لزومی در بخشش مهر نیست. چرا زن مهرشو ببخشه؟ زنی که اینجا گناهی مرتکب نشده، حاضره به اطاعت و مطابقه هم هست، بنابراین بخشش مهر لازمن ظهوری ندارد، لزومی ندارد. لکن این خلافه که آیا حاکم شهر میتواند اینجا طلاق صادر کند چون ولی ممتنع است؟ بعضی گفتن بله میتواند، بعضی هم گفتن نه نمیتوند. خود شوهر رو باید مجبور کند که یا طلاق بدهد یا انفاق کند. بنابراین این مسئله خلافی است. اما نکته این است آقا، حالا اینم طوری نیست بگم، اگر یه زنی است از شوهر بدش میاد، از این شوهرها میگه آقا منو بچه بودم شوهر دادم، پدرم شوهر داده، چه شوهر دادم، یا به هر عنوان من دیگه از این مرد که بدم میاد، حاضر نیستم اگه از این بخواد به من دست بذاره من حالم به هم میخوره، من سکته میکنم، دیگه حاضر نیستم با این زندگی کنم. اگر زن رسیده به اینجا بازم شما او رو میخوان وادار کنید به زندگی کردن، میگید متنفرم ازش، نه این که تو دعوا بگه با واقعا میگه متنفرم، میگه وقتی به طرف من میاد که انا اسرائیل دارد به طرف من، من اصلا هر وقت که سراغم رو میخواد بگیره که انا متجاوزیست دارد به من تجاوز میکنه. اگر کار زوجه به اینجا رسیده، توجه میکنه که نسبت به زوج خودش یه حالت تنفری دارد، آیا بازم شما میگون باید این زندگی کند؟ میگه آقا مهرمم میدم، پولم بهش میدم. میگه مهرمو که بخشیدم هیچ، بیا 100 میلیونم بسون طلاقم بده منو ونو ولم کن برو. توجه میکنه اینجا رو چی میگه؟ زوج میگه نه من دوستش دارم، مادری به چامه نمیدم طلاق. پس زوج میگه طلاق نمیدم، زوجه میگه طلاق میخوام، مهر میبخشم، حتی مال اضافه میدم غیر محرم، بیا طلاق بده. بله مبارات طرف اینیه، طلاق خل مبارات طرف اینی، زن شوهر هم دیگه را هر دو نمیخوان، لکن بله اضافه بر محرم میده دختر خانوم. بله یکی بود، بله پدر دختر یه آپارتمان با یه زانتیا حدود 200 میلیون در 20 سال پیش گذاشت پدر دختر داد به پسره تا پسره طلاق دخترش رو داد.
وکالت از شوهر نداشتن؟
نه.
اگه باشید هر بگیرم؟
وکالت چه جوری؟ او شرایطه، هیچ کدوم نام نیست، نه معتاده، نه هیچی. اما میگه دا من اصلا متنفرم از این، اینجا رو چی کار کنیم؟ اینا تو فقه باید راه حل براش پیدا کنم، این کار به تفسیر نداره. اگر مرد تنفر پیدا کند طلاق میده، طلاق به ید اخذ منصاب. حالا زنه متنفر داره، میگه به حضرت عباس که قسم جلال است دیگه نمیتونم تو رو این نگاه کنم، چیکارش میخوام بکنیم؟ توجه میکنیم؟ خب بازم شما میگون اطلاقه به یده اخزمت بسا، خب زنه چیکار کنه؟ یا اینجا باید بگون که در این فرض مهرش رو که بخشید زن زوج مو و درخواست طلاق کرد، زوج موظف است واجبه برش بیاد طلاق بده. کما افتابه ها احد من المعاصرین، فقط و دومی هم نداره، یعنی ما قبل نداریم، اگه هم داره که ایشون میگه بله اگه این فرض آمد زوجه گفت من مهرمو میبخشم اما درخواست طلاق دارم، یجب علی الزوج، البته این یجب هم یجبودی تکلیفی است، تکلیفا واجب است زوج بیاد طلاقش بده. خب اگه اینو گفتید این یه راه حل. اگر حالا نگاه کنید یکی از معاصرین فقط این حرف رو میزن، اما اگر حایسانه، اما اگر شما نپذیرید این حرف رو، چنانچه مشهور قبول ندارن اینو، چی کار کنیم زوجه رو؟ شما میتونید بگون زوجه بیشیند 50 سال 70 سال، چجوری کی میتوند این رو بگه؟ باید یه راهی جلو پاش بگذاریم برای جداییش. میگه آقا نمیخوام، مهرم نمیخوام، توجه میکنیم؟ باید فکر کنید اینا، ببینید چجور میشد یه راه جلو. میگه آقا محال است من دیگه با او زندگی کنم، میگون زوجم میگه نه من دوستش دارم میخوامش، طلاقش نمیده، میگه مهر رو میبخشم پولم میدم ولم کن بابا، میگه نه. توجه میفرمایید؟ اینجا رو میخوان چیکارش کنی؟ بگون 70 سال زن بسوزد، اینو میخوان بگون؟ اصلا این با روح شریعت سازگاره؟ اگه هست بگون که یعنی شریعت میاد ظلم میکند به یک زن 70 سال، میگه یا تحمل کن این چهره کریه را، یا تحملم نمی کنی نمیتونی تو دیگه زندگی داشته باشی، زندگی مشترک، برو در تجرد زندگی کن و یه گوشه ای و دیگه بله ارتباط جنسی نداشته باش و اینا، چون مشروع دیگه نیست، زن شوهر داره دیگه. شو میپذیرید اینا؟ توجه میکنه؟ ولو مرد انفاق بکنه، یعنی مرد میگه زنم میخوامش، پولشم میدم خرجشم میدم، زنه میگه من تو رو نمیخوام، توجه میکنه؟ شما باید یه راه حل پیدا کنه، پیدا نکردید همون قضایای حقوق بشر و دفاع از زنان و مینیفیست و اینایی که هست فیمینیست میان سراغتون، میگن که تکلیف این زن رو معلوم کنید، فکر کنید چیکار میشه کرد. و صلی الله علی محمد.